با سلام و روز بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتهوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید بستن تلویزیون خصوصی آرزو و بازداشت کارمندان آن از سوی طالبان را به عنوان نقض آشکار آزادی بیان محکوم کرده. این فدراسیون در اعلامیه‌ای که ناوقت روز گذشته نشر کرد، از نهادهای بین المللی و رسانه‌ها خواست که با فشار آوردن بر طالبان جلو اقدامات زورگویانه این گروه را بگیرند. مرکز خبرنگاران افغانستان هم پیش از این اعلام کرده بود که طالبان دفتر تلویزیون خصوصی آرزو را در شهر کابل بسته و 7 کارمندان را بازداشت کردند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان درست پس از دستور رهبر طالبان در مورد مسدود شدن انستیتوت های طبی برای دختران و زنان در این کشور عکس العمل نشان داده و گفته که از این دستور به شدت نگران شده است. یونما در اعلامیه روز گذشته گفت که با استفاده از مجراهای رسمی به تایید این گزارش ادامه می تو تا کنون تاییدی رسمی در این مورد دریافت نکرده. در اعلامیه گفته شده که در صورت تطبیق دستورالعمل گزارش شده، محدودیت‌های بیشتر بر حقوق زنان و دختران در زمینه آموزش و دسترسی به خدمات و مراقبت‌های سی ایجاد خواهد شد. وزارت سعتامی حکومت طالبان روز دوشنبه دستور تازه ملاعبت‌الله خونزاده رهبر این گروه را به انستیتوت‌های طبی در افغانستان ابلاغ کرد. بر اساس این دستور، انستیتوت و نهادهای آموزشی طبی سر از روز سه‌شنبه 13 قوس برای زنان و دختران در افغانستان بسته شدند. این اقدام عکس العمل‌های را هم در پی داشت. ریاست برشنا در هرات اعلان کرده که از 2 روز پیش جریان برق وارداتی این ولایت از ترکمنستان قطع شده. بر اساس خبرنامه‌ای که روز گذشته نشر شد، در منطقه بند بخچر مربوطات ولسوالی کشک رباط سنگی به دلیل سرمای شدید لاین‌های برق وارداتی در 7 نقطه قطع شده و هنوز بعد از 2 روز وصل نشدند. در خبرنامه گفته شده که با قطع شدن جریان برق وارداتی از ترکمنستان، نیم از ساکنان ولایت هرات با کمبود برق مواجه شدند. این در حال است که هیئت از شرکت برشنا تحت کنترل طالبان به ترکمنستان سفر کرده تا قرارداد برق وارداتی برای سال 2025 را تمدید کند. باره عدم اعتماد نمایندگان احزاب اپوزیسیون در پارلمان فرانسه، حکومت این کشور به رهبری میشل بارنیا سررزم پس از 3 ماه روی کار آمدن روز گذشته سقوط کرد. نماینده های احزاب راست افراطی و جنای چپ پارلمان فرانسه روز گذشته مشترکاً از طرح رأی عدم اعتماد به آقای بارنیا و حکومت او حمایت کردند و در نهایت این طرح با 331 رأی موافق اکثریت آرا را به دست آورد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفته که آقای بارنیا امروز استعفای حکومتش را تسلیم امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور خواهد کرد. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. نماینده های پارلمان کره جنوبی روز گذشته طرح استعفای رئیس جمهور این کشور را به پارلمان ارائه کردند. آنان یون سوکیول رئیس جمهور کره جنوبی را متهم کردند که برای جلوگیری از تحقیقات جنایی علیه خود و خانواده‌اش وضعیت نظامی اعلام کرده. یون شب سه‌شنبه وضعیت نظامی را اعلام کرد و گفت که هدف از این اقدام خونسا کردن نیروهای ضد دولتی در میان مخالفان سیاسی داخلی است. اما تنها چند ساعت بعد پس از تنش و بنبست میان پارلمان و اردوی کره جنوبی این تصمیم لغو شد. یون که از سال 2022 به عنوان رئیس جمهور کره جنوبی ایفای وظیفه می کند، اکنون با آینده نامعلوم روبرو است. و هنر ساختن و نواختن آلی موسیقی سنتی رباب و عنوان میراث فرهنگی ناملموس مشترک افغانستان، ایران، تاجکستان و ازبکستان در اداره یونسکو سازمان ملل متحد ثبت شد. سازمان علمی و فرهنگی و آموزشی ملل متحد یونسکو روز گذشته در 19 جلسه کمیته بین دولتی برای حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس در پاراگوای این تصمیم را اعلام کرد. نماینده های افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان در این نشست رباب را روح موسیقی این کشورها و وصل کننده تاریخ فرهنگ این کشورها با نسل های آینده خواندند. این در حال است که طالبان پس از به قدرت رسیدن مجدد در افغانستان نواختن و شنیدن موسیقی را ممنوع اعلام کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طوره که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های افتوار رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که اداره استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در اقدام تازه روز گذشته دفتر تلویزیون خصوصی آرزو در شهر کابل را مسدود کرده و 7 تن از کارمندان آن را بازداشت کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان روز گذشته با نشر اعلامیه این اقدام را به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران خوانده. مقامات طالبان تا اکنون رسما در این مورد چیزی نگفتند. طالبان پیش از این هم چندین رسانه را به اتهام‌های مختلف بستند و پس از گرفتن ضمانت به سرگیری فعالیت اجازه دادند. جزئیات بیشتر در گزارش فایزه ابراهیمی.
مرکز خبرنگاران افغانستان بسته شدن دفتر تلویزیون خصوصی آرزو در کابل توسط اداره امر به معروف طالبان را محکوم کرده و این اقدام را نقض آشکار حقوق بنیادی رسانه‌های خصوصی و خبرنگاران آن دانسته است. این مرکز شام چهارشنبه با نشر اعلامیه از اداره استخبارات و اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان خواسته است که محدودیت‌ها بر رسانه‌ها را لغو کرده، خبرنگاران بازداشت شده این رسانه را هرچه زودتر آزاد کنند و دفتر این رسانه را باز کنند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان به رادیو آزادی گفت:
آنچه که در حال حاضر از طرف طالبان دلیل مسدود شدن این رسانه عنوان میشه، گفته میشه که نشراتشان به اساس همان پالیسی طالبان مبتذل بوده. اما به اساس معلومات برخی از منابعی که با ما صحبت داشتن، گفته شده که این رسانه به دلیل همکاری‌هایی که با رسانه‌های تبعیدی داشته، دروازه آن توسط طالبان متوقف شده. مسدود شدن دروازه‌های رسانه‌ها از سوی طالبان خلاف قوانین است، به خصوص قانون رسانه‌های همگانی.
این در حال است که به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان حوالی ساعت 9:30 صبح روز چهارشنبه کارمندان استخبارات و اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و دفتر تلویزیون آرزو در منطقه کارتیسه کابل هجوم بردند. آنان پس از بازجویی و بدرفتاری با کارکنان این رسانه 7 تن از آنان را بازداشت کردند و دفتر تلویزیون را بستند. با وجود تلاش‌های رادیو آزادی، مقامات طالبان در این باره پاسخ برای ما ارائه نکردند. حکومت طالبان پیش از این نیز دفاتر شماری از رسانه‌ها در کابل و ولایات مختلف را به اتهام نشر مطالب برخلاف اصول مورد نظرشان مسدود کرده بود. برخی از این رسانه‌ها تنها پس از ارائه ضمانت مجدداً اجازه فعالیت یافتند. طالبان در 3 سال حاکمیت مجددشان محدودیت‌های زیاد بر رسانه‌ها و خبرنگاران وضع کردند که در آخرین مورد عکاسی و فیلمبرداری از موجودات زنده را منع کردند. بر اساس قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه، عکاسی و فیلمبرداری از موجودات زنده بر علاوه ولایت هرات در ننگرهار، قندهار، هلمند، میدانوردک، تخار، بادغیس و پکتیا نیز ممنوع شدند. خبرنگاران ادامه محدودیت‌ها بر رسانه‌ها را نگران کننده می‌دانند. مینا اکبری یک خبرنگار بر رادیو آزادی می‌گوید:
در این اواخر طالبان به بعضی از رسانه‌ها در دفاترشان رفته و خبرنگارا را لتکوب کرده و از دفتر برده. خواهش ما از طالبان است که رسانه‌ها در یک کشور بسیار نقش کلیدی و مهمی را ایفا می‌کنند. اگر شما رسانه‌ها را بسته کنید، پس ما صدای خود وضعیت کشور خود به جهانان چه رقم نشان بدیم؟
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، فضای رسانه‌ای در این کشور به شدت محدود شده است و فعالیت بسیاری از رسانه‌های تصویری، شنیداری و چاپی متوقف شدند. پیش از این دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش به تاریخ 26 نوامبر گفت که از 15 آگست سال 2021 تا 30 سپتامبر سال جاری میلادی 336 مورد نقض حقوق بشر علیه خبرنگاران به شمول 256 مورد دستگیری های خودسرانه، 130 مورد شکنجه و بدرفتاری و 75 مورد فشار و تهدید را مستند ساخته است. در این گزارش گفته شده بود که خبرنگاران و رسانه‌ها از جمله با سانسور و محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات روبرو اند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از بازیکنان معروف تیم ملی کرکت افغانستان تصمیم حکومت طالبان مبنی بر بسته کردن انستیتوت های علوم سی برای دختران و زنان افغان را محکوم کردند. راشد خان و محمد نبی ایساخیل بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان از حکومت طالبان خواستند که در مورد این تصمیم خود تجدید نظر کنند. از سوی دیگر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما هم شب گذشته در بیانیه این ممنوعیت طالبان را شدیداً محکوم کرده. باز هم فائزه ابراهیمی جزئیات داره.
راشد خان بازیکن شناخته شده تیم ملی کرکت افغانستان در واکنش به تصمیم طالبان مبنی بر بسته کردن انستیتوت های علوم سیهی برای دختران گفته است که این خبر او را ناراحت و مایوس کرده. او شب گذشته در صفحه فیسبوک خود نوشته که تهداب پیشرفت و ترقی هر کشور تعلیم است و دختران افغان حق دارند که تحصیل کنند و نه تنها در بخش سیهی بلکه در تمام بخش ها خدمت کنند. و افزوده که دیدن تصاویر و ویدیوهای از ناراحتی خواهران و مادران ما در رسانه های اجتماعی بسیار دردناک است. راشد خان از طالبان خواسته است که در تصمیم خود بازنگری کنند. از سوی هم محمد نبی ایساخیل بازیکن دیگر تیم ملی کرکت افغانستان نیز این تصمیم را ناعادلانه خواند و از حکومت طالبان خواسته این تصمیم را لغو کنند و به دختران اجازه تحصیل بدهند. اونا وقت روز گذشته در صفحه فیسبوک خود نوشته که برایش ناراحت کننده است که طالبان تنها فرصت آموزش در بخش طبی را نیز از دختران گرفته. و افزوده است که افغانستان در کنار مردان و زنان تحصیل کرده نیاز دارند. رحمان الله گربوز دیگر بازیکن تیم ملی کرکت در صفحه فیسبوک خود آیات از قرآن کریم را منتشر کرده که اهمیت آموختن علم را برای زنان و مردان بیان می کند. او نوشته است که تعلیم بر زن و مرد فرض است. طالبان در روز دوشنبه این هفته با فرمان ملا هبت الله خونزاده رهبرشان که هنوز به طور رسمی تایید نشده انستیتوت های علوم سیهی را در سراسر افغانستان برای دختران بستند. این انستیتوت های طبی آخرین روزنه امید بود که با توجه به نیاز به نیروی کار زنان در بخش صحی ممنوعیت تحصیل دختران را شامل نمی شد. پیش از این انتقادات بر بازیکنان مشهور افغانستان که شهرت جهانی دارند وجود داشت که آنان بر ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان هیچ واکنشی نشان ندادند. این بار که راشد خان و شماری از بازیکنان کرکت تصمیم طالبان را محکوم کردند، آیا این واکنش ها می تواند نظر طالبان را درباره آموزش تغییر دهد؟ واصل ساپای تحلیلگر کرکت در این باره می گوید
این توییت هایی که اکنون از سوی بازیکنان منتشر شدند به نظر من تأثیر بر طالبان نخواهد داشت، چرا که تمام جهان، سازمان ملل متحد و کشورهای بزرگ از طالبان در این زمینه خواستند که این محدودیت ها را بردارند. اما این درخواست ها تا کنون هیچ اثری نداشته است و روند محدودیت ها همچنان ادامه دارد.
ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران در مکاتب و پوهنتون ها و اکنون در رشته های طبی واکنش های داخلی و بین المللی را برانگیخته است. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد برای افغانستان یونما درست پس از اعلام این ممنوعیت شب گذشته با انتشار اعلامیه نگرانی عمیق خود را ابراز کرد و هشدار داد که در صورت تایید رسمی این تصمیم نظام صحی و درمانی افغانستان آسیب‌های جدی را متحمل خواهد شد. یونما همچنین از طالبان خواسته است که در این تصمیم خود تجدید نظر کنند. از سوی دیگر انجمن مدافع حقوق بشر در اعلامیه اعلام کرده که تصمیم طالبان برای محرومیت دختران از آموزش صحی می‌تواند بر افزایش میزان مرگ و میر مادران و کودکان در سراسر کشور منجر شود. پیش از این نیز سازمان های چون دیدبان حقوق بشر، اتحادیه اروپا، شماری از چهره های سیاسی و فعالان در داخل افغانستان از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این اقدام طالبان را به شدت محکوم کرده بودند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
همانطور که در خبرها هم گفتم، با رأی عدم اعتماد نمایندگان احزاب اپوزیسیون در پارلمان فرانسه، حکومت کشور به رهبری میشل بارنی از صدر اعظم پس از 3 ماه روی کار آمدن روز گذشته سقوط کرد. نماینده های احزاب راست افراطی و جنای چپ پارلمان فرانسه روز گذشته مشترکن از طرح رأی عدم اعتماد به آقای بارنی و حکومت او حمایت کردند و در نهایت این طرح با 331 رأی موافق اکثریت آرا را به دست آورد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفته که آقای بارنی امروز استعفای حکومتش را تسلیم امانوئل مکرون رئیس جمهوری کشور خواهد کرد. بر اساس اعلامیه، میشل بارنی ساعت 9 صبح به وقت محل برای انجام فرایند به کاخ الیزه حضور خواهد یافت. سقوط سریع دولت بارنی متعاقب انتخابات پارلمانی زودنگام فرانسه صورت گرفت که تابستان امسال برگزار شد و اگرچه هیچ حزبی در آن عایز اکثریت نشد، اما کلید بقای دولت در دست جنای راست افراطی در فرانسه بود. در بیش از 60 سال این نخستین بار است که مجلس نمایندگان پارلمان فرانسه یک حکومت برحال سقوط می دهد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که تنها 2 سال دیگر از ریاست جمهوریش باقی مانده، اکنون وظیفه دشوار انتخاب جانشین بارنیه را به عهده دارد. ریاست جمهوری فرانسه گفته که مکرون امروز به ملتی کشور سخنرانی میکنه. پیش از این مکرون با درخواست های اپوزیسیون برای کنار رویش از ریاست جمهوری روبرو شد، اما مکرون سه‌شنبه درخواست ها برای استعفای خود را رد کرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. آل هم برنامه های افتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد می گفت می کشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمی
دید؟ جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیزه برنامه زن و زندگی. حتما شما هم متوجه شده اید که در شماری از خانواده ها با وجود مراعات همه مسائل زندگی از سوی زنان، شوهرانشان همواره با رفتار تند برخورد می کنند، اما با دیگران در بیرون از خانه برعکس.
کالایش نانش آماده میکنم، بوتش رنگ میکنم، کل کارش انجام میدم. مگم در بیرون میبینم که مردم خوشخوی است، در خانه بدخوی. تبشان میخوایم.
چه دلیلی وجود دارد که بعضی از مردان رفتار خوش را از زن و فرزند خود دریغ کرده و برعکس بیرون از خانه با دوستان و رفقای خود شریک می سازند؟
پدرم میگفت برای ما وقتی که ما خانه می آمدم کل اولادا یک تکان می خورد، یک ترس برشان بود و حالا خود ما باید تمی چیز پدر ما را تطبیق کنیم.
این گونه رفتار خشن و دور از مهربانی چقدر زنان را از لحاظ روحی و عاطفی متضرر ساخته و زمینه از هم پاشیدگی زندگیشان را فراهم می سازد؟
نتیجه از این آسیب رساندن، از دست دادن اعتماد به نفس نزد زن می باشد. ای که من چقدر ارزشمند هستم، ای از بین میره نزد زن.
در این برنامه روی این موضوع بحث می کنیم. این برنامه با صدای یک تن از زنان متضرر آغاز می شود که با گفته خودش او به سبب برخورد عمرانه شوهرش در جریان زندگی مشترک زن شوهری همیشه با ترس و دلهوره زندگی کرده است.
یک ده سال میشه از آرسیم بسیار شوهرم بدخوی است. هرچقه احترامش کنم کالایش نانش آماده میکنم بوتش رنگ میکنم کل کارش انجام میدم. مگم در بیروخ میبینم که مردم خوشخوی است در خانه بدخوی. طبش هم میخوایم. وقتی که میاید در خانه بسیار میترسم میگم اون باز آمد. مرچ که میگه بهم گفتش میکنیم. گم گریه میکنم چیز از دستم نمیاد دلم تنگ میشه. چی کنیم مجبور است که.
زنان در افغانستان در حالی از افزایش خشونت‌های خانوادگی شکایت دارند که طالبان با حاکمیت دوباره خود در افغانستان ممنوعیت‌های زیادی را بر زنان وضع کردند. بسته شدن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم، اجباری کردن حجاب، بیکار شدن زنان و ممنوعیت رفتن به اماکن تفریح و پارک‌ها و حتی محرم دانستن صدای زنان و محدودیت‌های دیگری سبب شده است که آمار خشونت‌های خانوادگی نیز افزایش یابد. رحیمه یکی دیگر از متضرران از رفتار شوهر بدخلق خود است.
یک 30 سال از آرسیم میشه. 5 تا اولادم دارم. 2 بچه 3 دختر است. شوهر من بسیار بدخوی لات کو پیالارم سم عزت کرد چای نکسر وار میکرد. او جوش سر من داخین بستینم دستایم سوخت. حالا دیگه نه حساب از من نه جانم جور.
قرار معلوم این گونه مردان از موقف برتری که در جامعه سنتی و مردسالار افغانستان دارن استفاده کرده و خواسته ها، علایق و نیازها و مقاصدشان را جبران بر همسران خود تحمیل می کنند و حتی شماری از این شوهران با رفتار خشن و تند احترام همسر را حفظ نکرده و با کوچکترین نارسای زن با الفاظ زشت و رکیک و حتی لطکوب او می پردازند. در حالی که این شوهران در بیرون از خانه شخصیت متفاوتی دارند. اما شاولی باشنده ولایت پروان میگوید بهتر است مردان در خانه سیاستشان را نگه داشته باشند تا قدرت مردانهشان به جا بماند.
پدر ما میگفت برای ما وقتی که ما خانه میامدم کل اولادا یک تکان میخود یک ترس برشان بود و حال خود ما باید تمی چیز پدر ما را تطبیق کنیم چرا که حال فعلا شرایط بسیار خراب شده خصوصا خانم خود امو ازای دید دستش است به جدیت سرش کنترل داشته باشه سیاست داشته باشه به مو رفتار خود بفهمن البته انسان ها در بیرون میتونه قط دوستای خود بسیار با لحجه خوشحال خنده مذاق کنه اما در خارب یک جدیت باشه خصوصا سر خانم خود.
مردانی که با چنین ذهنیت و احساس بزرگ شده و در خانواده هایشان با تندخویی رفتار می کنند و برعکس با دیگران در بیرون از خانه آن را شریک می سازند، چگونه می توان این ذهنیت ها را اصلاح کرد؟ در این مورد خانم فرشته یعقوبی یک تن از زنان فعال افغان گپ هایی دارد.
خب الگی مردها با مو احساس بزرگ شدن اما ما باید برای از اونا بفهمونیم که دین ما چی میگه، شریعت ما چی میگه، آموزه های دینی ما چی میگه. فکر میکنم از طفولیت باید ما شروع بکنیم. یعنی طفل با یک روی انسانی تربیت بکنیم، نظام اجتماعی داخل خانواده نظام انسانی بسازیم و کلیشه های جنسیتی را از بین ببریم.
ولی سوال در اینجاست که آیا این گونه مردان می توانند با چنین رفتار دیکتاتورانه بر زنانشان اقتدار مردانه خود را به دست آورند؟ و آیا خودداری از خوش برخوردی در خانواده با زن و فرزند و برعکس آن در بیرون با دیگران تا چی حد می تواند زمینه به احترامی، عقده‌مندی و حتی نفرت و مشکلات روحی و روانی را در میان زن شوهر سبب شود؟ این سوالات را محمد الیاس امید جامعه شناس افغان پاسخ می دهد.
حضید جامعه شناسی به تحقیق گسترده و بیشتر نیاز است. موفقیت یک مرد امی است که به شکل که خوب است با خانم خود رویه کنیم، در بیرون یک رقم باشیم و در خانه به دیگر رقم باشیم. این اختلال فکری ما را از نقطه نظر دیدگاه ما نسبت به نهادهای جامعه شناسی یا نهادهای اجتماعی که فامیل و محل کار ماست نشان میده. مردها این را بدانند که رویه متفاوتی که در خانه می داشته باشند باعث فشار روانی بالای خانم میشه. همیشه از شوهر خود ناامید می باشه. باعث میشه خوشبینی خود نسبت به شوهر خود از دست بده. به شدت میتونه که شک به وجود بیاره که خودش به ذات خود بازم شکستگی خانواده را نشان میده.
برخی از آگاهان حقوقی و دینی میگویند مردانی که با بدخلقی و رفتار زشت زنان خانواده را تحقیر و اذیت میکنند و زندگی را بر آنان سخت میسازند از دید اسلام بدترین اشخاص پنداشته میشوند. بعضی توضیحات را در این رابطه از حفیظ الله بهادر، یک تن از حقوقدانان افغان بشنوید.
95% زنانی که در افغانستان زندگی میکنند به این فکرند که اگر شوهر لط بکنه اشکالی نداره، به اصطلاح بدخلقی بکنه اشکالی نداره، یعنی خودشان خود را برده مردها میدانند. یک نکته. و دوم این که 90% از مردها از حقوق اسلامی خبر ندارند، در حالی که پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند خیارکم خیارکم لنسائهم، بهترین شما بهترین کس با زنان خود است. الله رب العزت قرآن کریم سوره نساء میفرماید و عاشروهن بالمعروف، با زنها به طور نیکو و پسندیده معاشرت بکنید، احسان بکنین، نیکی بکنیم. اگر زنی شوهر خود را متابعت میکنه، به حرف گفت او گوش میده، مرد هیچ حقی نداره که بالای زن صدای خود را بالا کنه. تو نزد قانون زن حق و حقوقی بالای مرد داره و مرد حق و حقوقی بالای زن. مرد حق خشونت کردن را نداره. مرد باید برای زن 4 چیز را آماده بکنه: مهریه زن را اول بده، نفقه زن را بده، لباس زن را بده و همچنین تداوی مناسب او را انجام بده. زوجه هم مکلف به اطاعت از شوهر خود است. هرگاه خشونتی بر علیه زن صورت میگیره، باید بین اونها دو نفر حکم پیدا بشن، قضیه را حل و فصل کنند.
در رابطه به این که مردان در خانواده بدخلق و بدخوی و در بیرون از خانه خوش برخورد و صمیمی هستند، جا دارد که نظریات و طرز تفکر مردم را نیز بشنوید.
جمیل از کابل است. زن شویب مثل رفیق بار باشن. خیره در بیرون هم و مود صمیمیت کار بکنم تا در خانه خودم هم مشکل باشن.
وقت میگیره به تربیه فامیلی، یعنی در فامیلی که اونجا همیشه زنها تحت فشار بوده، پسر اس سلطجویی در وجود از اونها رشد پیدا میکنه.
از کابل هستن مردانی که در بین خانواده خشونت دارن، ولی در بیرون از خانه بهترین انسانهای اجتماع هستن. پس در این صورت این عادلانه نیست، حتی از انسانیت هم دوره.
قسمی که دیده میشود اینه در مردانی که با خانواده و همسران خود رفتار زشت دارند و روی خوش را به دیگران و بیرون از خانه نشان می دهند، افزون بران که با رفتار متضاد و دوگانه شخصیت خود را زیر سوال برده، آرامش زن و فرزند را نیز برباد می دهند و محیط زننده و شکننده به وجود آورده که خود و خانوادهشان را در آن می سوزانند. توضیحات بیشتری در این مورد را از خانم فرشته قریشی، یک تن از زنان فعال، می شنوید. خانم قریشی گفت که این ده مردان فکر می کنند با این گونه رفتارشان بزرگی و قدرتشان در خانواده و در مقابل همسرش حفظ می شود، در حالی که به گفته وی این گونه نیست.
به یک نوعی این رفتار مردهای ما از پدرها و از پدرکلانهای خود میراث بردن، فکر میکنن که زمانی که این گونه در سطح خانواده برخورد بکنن، هیبت خود حفظ میکنن و از جایگاه خاص برخوردار میباشن، به همین دلیل در سطح خانواده خشن برخورد. این گونه رفتار مردها بر علاوه که از لحاظ عاطفی و از لحاظ روی روانی به خانمشان آسیب میرسانه، گوشه نشین به یک نوعی میباشن، کوشش نمی کنن که خود در سطح اجتماع تبارز بتن، به خاطر که زنان زیادتر موجودات عاطفی هستند و ضرورت به محبت دارن. زمانی که خانم کمبود محبت احساس کنه در سطح خانواده، طبعا که در روی روابط هزینه میتونه که تاثیرات نهایت منفی داشته باشه، به یک فضای سرد خانواده رو مبدل میسازه. طبیعتا زمانی که از بود حساسی خانم کم بود محبت احساس میکنه و همو بود حساسی از او هرزا نمیشه، پناه میبره به بیرون. آل فرق نمیکنه که او یک همسر باشه یا یک خواهر باشه و یا یک دختر باشه. متاسفانه ما قضایای مختلف را در این قسمت ها داریم که منجر به فرار از منزل شده، منجر به ترک خانواده شده، کم بود محبت احساس میکردن، باعث هزم پاشیدگی خانوادی هزونا شده. متاسفانه در بین زوجهای ما در افغانستان باعث شده که اونا به فساد اخلاقی کشیده بشن. یکی از عوامل عمدهش همین کمبود محبت است در سطح خانواده. در اینجا عکس العمل خانم ما خیلی مهم است که اونا در مقابل این رفتار شوهر خود چگونه پاسخ میدن. تاثیرات خیلی مثبت را روی شوهر خود بگذاره که میبینه که مرد از او باز هم تغییر نمیکنه، خشونت میکنه. قانون و شریعت برای از او اجازه را داده که در صورتی که کدام ضرر برای از او متوجه میشه او خانم میتونه که ادعای تفریق بکنه و جدا بشه. البته این آخرین مرحله هست.
گفته می شود این گونه برخورد و رفتار نوع خشونت از سوی شوهران است که باعث فلج شدن روان زنان می شود. اما در جامعه افغانی این گونه رفتار به عنوان خشونت پذیرفته نمی شود. در حالی که به گفته آگاهان خشونت های روحی و روانی بیشتر از خشونت های فیزیکی تأثیرات سو بر زن و فرزند می‌گذارد و فرزندانی که شاهد این چنین خشونت‌های روانی و فیزیکی در خانواده‌هایشان بودند کمتر می‌توانند در آینده زندگی مشترک سالمی داشته باشند. توضیحات بیشتری در این مورد را از خانم مریم مبشر، یک تن از زنان فعال، در یک مصاحبه‌ای که با وی انجام دادم بشنوید. خانم مبشر در آغاز صحبت‌هایش می‌گوید
شخصیت از اینا قسم شکل می‌گیرد که به طور سنتی بر از اینا تلقین میشه که باید با خانم خود رویه آمرانه حاکمانه داشته باشی. این شکلگیری شخصیت از کودکی بالای یک مرد تاثیر بسیار جدی میگذاره، الای که بزرگ میشه به مو شکل سنتیش یاد میگیره و در عمل پیاده میسازه که رویش با شخصی که ازدواج میکنه با همسرش همیشه آمرانه باشه، که بعضا این کنترل کردن خانم یا همسر به جایی میانجامه که نمیتونه تمایز قائل شه بالای رویه خوب و رویه خراب در فامیل و با خانم. در کنار از این بعضا فشارهای روانی هم میتونه یک دلیل باشه. فشارهای روانی بالای شخص موارد میشه که این شخص در چند راهی میمونه که اگر ما با خانمم روی خوب کنم فامیلم چی خواد گفت، جامعه چی خواد گفت، یا هم اگر روی خوب نکنم آیا کنترل درست بالای خانم خود نداشته باشم، خانم خدا کنترل بکنم کنترل نکنم. همین موارد این فشارهای روانی باعث میشه که فرد ندونه روی درست از خود بروز بده در خانواده و با همسر خود مخصوصا. یک مورد دیگه همچنان هست که الگوهای نادرست اجتماعی و فرهنگی. خب معلوم دار ما در افغانستان در جامعه بزرگ میشیم که اولین الگوی ما پدر و مادر والدین میباشه. وقتی یک مرد صاحب اولاد میشه خب درست اون رقم اولاد خود همچنان مثل خود بزرگ میسازه. ما همه ما رویه ما همه ما به والدین ما پدر و مادر ما برمیگرده. این یک سنت از در افغانستان که تمورا و رسم رواج خانواده مخصوصا والدین دنبال کنیم. معلوم دار شکل شخصیتش قسمی می باشه که از پدر خود الگو گرفته، امور رقم بر از او گفته شده که خانمت کنترل کو. این الگو می گیرن اما الگوی منفی، الگوی نادرست اجتماعی از والدین، از اجتماع، از بزرگای فامیل گرفته. اینا همش باعث از این میشه که امی مرد وقتی همسر میگیره نتونه رفتار شایسته و رفتاری که واقعا نرمال است از هر لحاظ با خانم خود داشته باشه. این کار مرد خشونت است و خشونت غیر فیزیکی علیه زنان میباشه، علیه همسرش در خانواده میباشه. و خشونت فقط یک نوع خشونت نیست که فقط رو کوب کنین. خشونت غیر فیزیکی میتونه شامل رفتارهای نادرست، بی‌احترامی، رفتارهای توهین‌آمیز، فریاد زدن، تحقیر کردن و تهدید کردن همسر یا هر شخص دیگه باشه که به این موارد رفتارهای غیر نرمال با همسرش یک نوع خشونت گفته میشه، خشونت غیر فیزیکی.
خب بسیار زیاد تشکر از شما. میشه بگوین که این گونه برخورد مردان که در واقع خشونت چه عواقبی داره در زندگی مشترک زن شوهری؟
رویه که این مرد میکنم طبعا که میتونه عاقبت و عواقب منفی زیادی در زندگی مشترک زن و شوهری داشته باشه، که در قدم نخست روان و جسم و یک زن و همچنان اولاد او زن قربانی این رفتارهای خراب از طرف پدر خانواده و از طرف مرد میباشه که با خانم خود رفتار میکنه. زن از لحاظ روحی و روانی شکنجه میکنه. خشونتی است که توسط مرد اعمال میشه بالای زن. در قدم دوم کاهش خود ارزشمندی زن است. ببینین وقت یک زن در خانه خود راحت نباشه، یک زنی که کوشش میکنه اولاد خود بزرگ کنه، به خاطر زندگی مشترک خود قربانی میته، به خاطر همسر خود زندگی میکنه، خشونت های فامیلی از طرف فامیل شوهر میبینه، کم رسی های شوهر، همه موارد تحمل میکنه، اما بازم استادگی میکنه و میخواد که همو روابط
زن شوهری خود مستحکم نگاه کنه. اما وقتی یک مرد همسر او خانم میای او یک رفتار میکنه را که دل زن میره جانه، زن آسیب میرسانه، نتیجه از این آسیب رساندن از دست دادن اعتماد به نفس نزد زن میباشه. ای که من چقدر ارزشمند هستم ای از بین میره نزد زن، زنی که شوهرش رفتار خشن، رفتار خوشنطامیز داره، آسیب به روابط زناشویی و کیفیت زندگی مشترک میباشه. ببینین شاید در نظر بعضی کسا نبیه این مسئله، بعضی کسا ایره رد کنن که بگن خوب یک رویه است، اما نی یکی از نزد یک زن، یکی از دل یک زن گپ بزنیم، از دل یک همسری که قدر قربانی میکنه و قدر اولاد بزرگ میکنه، زحمت میکشه، ولی چرا شوهرش رویه آمرانه داشته باشه؟
بله، اثرات این گونه برخورد مردان بر تربیه فرزندان چی تاثیر میگذاره و آیا فرزندانی که در چنین خانواده بزرگ میشن و بعدا زمانی که زندگی مشترک میسازن برخورد اونا در مقابل خانوادهشان چی گونه خواهد بود؟
دقیقاً که برخورد نادرست پدر با مادر در یک خانواده تاثیر مستقیمش بالای اولادا و فرزندان همون خانواده می باشه. اگر پدر رویه درست بکنه و اولادا در یک فضای سالم خانوادگی بزرگ شوند، معلوم دار فرزندان از لحاظ فکری، از لحاظ روانی، از لحاظ شخصیتی بار می آن. اما اگر پدر با خانم خود، با مادر خانواده رابطه نادرست داشته باشه، پس بنان همو الگوگیریه که این شخص خودش در سابق داشته، همی پدر داشته، همو الگوگیری را اولادا همچنان تعقیب میکنن، همو الگو را میگیرن به خود و در آینده اشخاص بار میاین که همی اشتباه پدر را تکرار کرده میرن و همی روابط متمایز، روابط تعبیزامیز با همسر خود در آینده بیداشته باشن. این یک امر واضح است که من قبلا اشاره کردم. در کنار از این اثرات منفی زیاد بر تربیه فرزندان، فقط یک رویه پدر می داشته باشه، اعتماد به نفس نزد طفل و فرزند خانواده متزلزل میشه، آسیب دیده میشه. چرا پدر با همه ی رابطه درست داره اما فقط با مادر رابطه خشن داره؟ روان طفل همچنان آسیب میبینه، شخصیتشون آسیب میبینه، آینده اینا از این شکل میگیره که اگر پدر رابطه تعبیزامیز با مادر داشته باشه، فرزند به جامعه تقدیم میکنه که از لحاظ کیفیت تربیه یک نقص و یک کمبود در وجود این شخص، در وجود این زندش می باشه و خانواده کنان میشن، بزرگ میشن که خشونت غیر فیزیکی استفاده شده، خشونت لفظی استفاده شده، در خانواده ای که تعادل حفظ نشده، مادر و پدر حقوق همسان نداشتن، وقتی ای اولادا در این خانواده بزرگ میشن الگو میگیرن و خشونت رفتارهای خشونت آمیز در آینده ها همچنان تکرار میشه و این باعث از این میشه که نه تنها که این امر نادرست از جامعه شکن نشه، بلکه هم اضافه و اضافه شده و همیشگی باقی میمونه.
بله، به نظر شما کدام طرز العملای باید صورت بگیره تا این گونه برخورد و رفتارشان تغییر بکنه و بتانن با زن و فرزندشان با صمیمیت و رفتار خوش برخورد داشته باشن؟
خشونت در هیچ جایی از دنیا و نزد هیچ شخصی قابل پسند نیست، قابل قبول نیست. بنان چه خوب است تا همو ریشه های از خشونت که خشونت تولید میکنه و خشونت نسل به نسل انتقال میده، چه خوب است همو خشک شوه و در کنارش کار شوه، بالای فکرها، بالای ایده ها، بالای همو عاملای خشونت کار شوه که اونا استاب کنن خشونت کردن. درست است که به گفته شما خشونت هایی است به خانما و زنها در افغانستان که گویا همی خشونت، همی حق تلفی حقتون است. حتی خود خانما قبول دارن که می وضعیت اینمی کاری که صورت میگیره این حق ماست که اینمی رقم شود، در حالی که در اسلام حق تلفی به هیچ شخص قابل قبول نیست. هیچ جایی نامده که وقتی یک نفر حقش تلف میشه یا برش تحقیر میکنه میره حقش خورده میشه. اینا مواردی هست که قابل قبول نیست، ولی متاسفانه در افغانستان روز به روز به یک حق تبدیل میشه. این موضوع قابل تشویش است و نه تنها که حق خانمش نیست که در مقابل اوقدر قربانی و در مقابل اوقدر فداکاری که یک زن به خانه خود، به اولاد خود، به همسر خود میکنه، پس چی خوب است که بالای از این موضوع کسایی که در اجتماع میتونن تاثیرگذار باشن کار کنن، آقایان شوهرها یاد بگیرن که حقوق زن و مسئولیت یک مرد در خانواده چی است، فرهنگ احترام و مهربانی واقعا یک موضوع اساسی در خانواده می باشه که اگر از خانواده که ما از روز اول ایجاد میکنیم در اون باشه، این فرهنگ واقعا اولادای آینده ای خانواده اولادای سالم می باشن. در قسمت مسئولیت های واقعی یک مرد در قابل همسرش که نه تنها مسئولیت ها شامل نفقه یک زن می باشه، بلکه یک زن حقش است که تا طرف شوهرش رفتار مناسب ببینه، احترام شود از طرف شوهرش، از طرف فامیل شوهرش باید احترام شود، روحانی که میره همین رقم از طرف خانم همچنان خانم هم باید احترام بگذارن. همه موارد زندگی زناشویی زندگی مشترک، وقتی میگیم همه چیز باید مشترک باشه، پس بجای رفتار آمرانه چی خوب است که تا فرهنگ احترام و مهربانی و شفقت در خانواده ترویج بدیم. ایجاد محیط خانوادگی امن و پر از محبت و احترام میتونه که واقعا همه چیز حل کنه. وقتی که در یک خانواده احترام باشه، احترام متقابل و محبت متقابل و یک فضای امن ایجاد شود، همه موارد حل میشه.
خب خانم مریم مبشر، یکن از فعالان حقوق زن، بسیار زیاد تشکر از حضورتون به برنامه.
تشکر از شما همچنین.
شنونده های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه در مورد ازدواج، تشکیل خانواده و حقوق و وجایب جانبین یعنی زن و شوهر بحث می شود و در این بحث آقای سخی صمیم، یک تن از حقوقدانان افغان، ما را همراهی می کند. خب صمیم صاحب، موضوع مورد بحث ما ازدواج و تشکیل خانواده است. شما می شود مورد مراحل ازدواج برای ما شنونده توضیح بدین که کدام هاست؟
اصلا تشکیل خانواده و عقد ازدواج مرحله ابتدایی یا اقدام به ازدواج است که بهار زندگی یا بهار ازدواج و عقد ازدواج است که او را به نام نامزدی یاد کردیم. دوم عقد ازدواج است که پختگی و تکمیل ازدواج شروع میشه و تکمیل ازدواج و عقد ازدواج زمان خوشبختی بار میاره که اصلا ازدواج به خوشی و سرور و نیکبختی بین زن و شوهر تا زمانی که زنده هستن دوام کنه. ولی بعد از تکمیل ازدواج اگر اختلافات بین زن و شوهر ایجاد میشه، به نام خزان ازدواج که بالاخره منجر به اثرات بد ازدواج میشه که طلاق به وجود میآید و یا تفریق به وجود میآید و غیاب شوهر روی ناگزیری ها ایجاد میشه و خانواده مجبور میشن که زن و شوهر از هم جدا شوه و طفل و اولاد خانواده بی سرنوشت باقی بانن. ولی این مرحله به نام جدایی بین زن و شوهر و یا اختلاف خانوادگی گفته میشه که اثرات بدی بر فامیل و اولاد داره و در نهایت ثمره ازدواج است. ثمره ازدواج با نیکبختی و یا زناشوهری بسیار با سعادت می باشه که بین زن و شوهر زندگی دوام پیدا میکنه و ثمره از اولاد اهل صالح به دنیا بیایه و زن و شوهر به آرزوهایی که دارن در این مرحله میرسن و یه ثمره ازدواج است که اولاد خوب به دنیا میرن و زندگیشان مطابق آرزوهایی که دارن تکمیل میشه. ما امیدوار هستم که از احکام کودی مدنی که ذکر کردم برای کسی که نو به اقدام میکنن به عقد ازدواج و بهار ازدواج و تکمیل ازدواج و بالاخره ثمره ازدواج به این موفق باشن و از تجربه کافی بگیرن.
خب سمیم سای، مقدمات ازدواج که همان نامزدی می باشه، در قانون مدنی افغانستان چیگونه از نامزدی یادآوری شده است؟ میشه در این موردان توضیح بدیم؟
قانون مدنی نامزدی با زن جواز دارد که در قید نکاح و عدت غیر نباشد. مرحله نامزدی که اساس گذار و سرنوشت ساز برای عقد ازدواج و تشکیل خانواده است، در دنیای مدرن و متحول فعلی به نام زمان درک و معرفت و یا همدیگر پذیری یاد می شود که می تواند سبب ایجاد اعتماد و تشخیص چگونگی زندگی و آینده مشترک و وسیله برای عقد ازدواج و تشکیل فامیل و خانواده گردد. قانون مدنی و نظام حقوقی کشور ما با رعایت دقیق حقوق افراد در جهت تصمیم گیری و اقدام به عقد ازدواج در مرحله نامزدی برای جانبین عقد اختیار و صلاحیت آزاد می بخشد تا بعد از درک و شناخت همدیگر سرنوشت آینده خیش را رقم زنند و زندگی آینده را به طور دلخواه تعیین نمایند. قانون مدنی فاصله دور شناخت و معرفت و تبارز قول و قرار دایر بر عقد ازدواج را بر روال سنت جامعه ما نامزدی و وعده به ازدواج می خواند و با این صراحت و وسعت نظر و طرفین و اقدام کنندگان ازدواج اختیار و صلاحیت می دهد که اگر فصل نامزدی بستری برای اعتماد و رضایت گردد، در عقد ازدواج ممانعتی وجود نداشته می شود آزادانه عقد کامل صورت گیرد. ولی در صورتی که جانبین با درک و برداشت از دوران نامزدی ازدواج و تشکیل فامیل را به خیر و صلاح خودها ندانند، می توانند از آن منصرف و آن را فسخ نمایند. انصراف در این مرحله شکل و صبغه اختیاری دارد تا وسیله جبر و اکراه در عقد و معاشرت زن و شوهری بوجود نیاید. قانون مدنی در ماده 64 خیش صراحت می دهد که نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است. هر یک از طرفین می توانند از آن منصرف شود. آنچه گفتم اشارات کوتاهی بود از اقدام به یک زندگی مشترک به نام ازدواج قانونی یا تشکیل کانون خانواده از دیدی قانون. زمانی که دوره نامزدی با سعادت همراه گردد و رضایت جانبین را به عقد ازدواج حاصل کند و جانبین آماده عقد ازدواج شوند، چی اقدامی باید به عمل آید و کدام هدایت قانون بایست رعایت شود؟
شنوندای عزیز، وقتی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردم از دیده بود، زخمی هم از دیده
بود. افغانستان امروز مثل برواری کشته میشون.
آزادی
همینی من رو فروختن که همه من رو بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما به سر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر، و به کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب زمانی که دو شخص یعنی زن و مرد زمان نامزدی از یکی دیگه خود شناخت کامل پیدا کردن و به یک تفاهم به منظور ازدواج و تشکیل خانواده می رسند، از نظر قانون مدنی چگونه حق بین اینا صورت می گیرند؟
حق دی ازدواج در حال وجود رضایت عاقدین شروط غیر قانونی را نمی پذیرد و با ایجاب و قبول صریح بدون قید وقت در مجلس واحد صورت بگیرد. عقد ازدواج در محدوده این هدایات صورت گرفته می تواند. هدایات است که قانون مدنی افغانستان تعیین کرده است. ماده 66 قانون مدنی. عقد ازدواج با ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند بدون قید وقت در مجلس واحد صورت می گیرد. عقد ازدواج زمان نافذ و صحیح پنداشته می شود که هیچ گونه ممانعت در راه ایجاد عقد وجود نداشته و شرایط مکمل هدایات احکام قانون در آن رعایت گردد. برای صحت عقد و نفاذ آن شرایط آتی لازم است. یک، انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیا یا وکلایشان. دو، حضور دو نفر شاهد با اهلیت. سه، عدم موجودیت حرمت دائمی و یا موقت بین ناکه و منکوه. ببینید به همین شکل به دوام ماده 65 قانون مدنی حکم میکنه. هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، هدیه دهنده میتواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه عین یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک و یا استهلاک گردیده باشد، رد آن را به هیچ صورت مطالبه کرده نمیتواند. ماده 67 قانون مدنی حکم میکند ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن به زمان آینده عقد شده نمیتواند. شرط بگذاره که اصلا او قابل تحقق نباشد یا حقیقت پیدا کردن از غیر ممکن باشد. در او صورت عقد عقد نیست. ماده 68 هم حکم میکنه هرگاه در عقد ازدواج شرطی گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته می شود. موضوع بسیار مهم و حساسی که قانون مدنی براز اون انگشت گذاشته و او ممنوع است و با تأسف که در وطن ما هم مروج بوده و بسا هم واقع شده، همین حکم ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ماست. ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما امر می کند در عقد ازدواج زن بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هر یک از زوجه ها مهر مثل لازم می گردد. هر کس قابل این کار نیست. ما هر کدام ما خبر داریم و زن با زن تبادله می کردن، دختر با دختر تبادله می شد یا بسیاری بد داده می شد. اصلا از دیدی کود مدنی افغانستان به صورت قطع این موضوع ممنوع است و حرام است. در دوام کود مدنی افغانستان امر میکنه اهلیت ازدواج وقت کامل میگردد که ذکر سن 18 سالگی و اوناس 16 سالگی را تکمیل کرده باشند. باز در ماده 71 قانون مدنی افغانستان حکم میکنه هرگاه دختر سن مندرج 70 این قانون را تکمیل نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها توسط پدری صحیح تصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته می تواند. دو، عقد نکاح صغیره کمتر از 15 سال به هیچ وجه جواز ندارد. گرفتن وکیل برای عقد ازدواج جواز دارد.
میشه توضیح بدین که ازدواج و تشکیل خانواده بر اساس قانون مدنی افغانستان در زندگی مردم چی اهمیت و حکمتی داره؟
تشکیل یک زندگی مشترک و ایجاد یک فامیلی جدید که بر اساس رضایت جانبین عقد به وجود می آید استوار به انگیزه ها و عطوفت انسانی و معاشرت زن و شوهری در خانواده است که با یک رابطه عاطفی و حقوقی به وجود آمده و منتج به توالد و تناسل و تکثر اعضای خانواده می گردد. و چنین پیامدی طبعا اثر ازدواج و تداوم نسل بشر خوانده می شود. بر همین بنیاد حکمت در ازدواج بقای نسل بشر و تداوم زندگی انسانها بر پایه خرد ورزی در راهی یک نظام خوب بشری و برخوردار از نظام امن و سلامت است. عقد ازدواج و تشکیل فامیل از دیدی قانون و ادیان و مذاهب مختلف در دنیا با ابعاد گوناگون در سر تا سر کره زمین و جوامع بشری از تعاملات مجاز بوده که بود قانونی آن زیادتر اهمیتی به سزای دارد و بسا که ابعاد دینی و مذهبی آن با توأمیت خاص با نظام قانونی در مملکت اسلامی مورد توجه قرار داشته و عقد نکاح را با رعایت همین ابعاد به رسمیت میشناسند. قانون مدنی افغانستان با رعایت دقیق احکام اسلامی و حرمت گذاری به روح و سنت جامعه نهاد تشکیل فامیل را از آوان نامزدی تا عقد ازدواج و اثرات بعدی آن از قبیل وجود نسل و نسب و اولاد و یا ناملایمات بعدی عقد چون تفریق و طلاق و غیره با هدایت قانونی حفظ و نظام حقوقی تصریح نموده رعایت آن را وجیبه افراد جامعه می پندارد. بیاین اول امر قانون مدنی را بشنویم. ماده 60 قانون مدنی افغانستان حکم میکند ازدواج عقد است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده و حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. اصل فوق ذکر هدایت مشروعیت و جواز تشکیل فامیل می دهد. البته مواد و هدایات بعدی قانون مدنی که صرف احکام مربوط به ازدواج و چگونگی اجراعات آن را احتوان می کند در اینجا گنجایش شرح و بسط ندارد.
بسیار زیاد تشکر آقای سخی صمیم، عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، از معلومات و صحبت‌های همه‌جانبه‌تان در ارتباط به ازدواج و تشکیل خانواده از نظر قانون مدنی افغانستان. تشکری میکنم، ممنونتان.
الله یارتان.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.